بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در یک فردی از بیع بود، چه مشکوک بودیم این بیع جزء فضولیه یا جزء فضولی نیست. اونم یه فردی عقدی میخواند لکن مالک نیست، معزونم نیست، همراه با این عقد رضایت مالکم هست، آیا باید اذن میداد تا از فضولی بودن خارج بشه یا رضایت کافیه از این چه از فضولی بودن خارج بشه؟ دیروز عرض کردیم شیخ 4 مرحله بحث کرد. خلاصه این 4 مرحله اینه: اول فرمود که این فرد فضولیه و محتاج به اجازه. اول این مرحله رو فرمود، هم فضولیه هم محتاج، چون طرف چه خونده نه مالکه نه معزونه. تعریف فضولی هم یست و گله. در مرحله دوم از این یه احتمال دیگری داد، این فرد از فضولی خارج، اصلا فضولی نیست. 6 تا دلیل آورد برای اینکه این فضولی نیست. چرا فضولی نیست؟ چون رضایت هست و اطلاقات شاملشه و سایر. سوم مرحله این بود که این فرد فضولیه ولی هر فضولی احتیاج به اجازه نداره. 4 مرحله این فرد فضولیه، اجازهش هم هست، رضایت آنمای بعدی اجازه است. معمولا هر کسی که حین العقد راضیه یک آن بعدش هم رضایتش پابرجاست میمونه، این رضایت همون اجازه است. این مراحل بحث شیخ بود. شیخ اینجا میگه ما 2 نوع فضولی داریم. یه وقت ملک غیر رو میفروشیم، فضول اینه. یه وقت ملک خودمونه ولی مانع هست، حق غیر است در ملک ما. هر دو فضولی هست. یه وقت من ملک برادرم رو میفروشم، این فضولیه. یه وقت نه، من خودم ملک خودم رو میفروشم ولیکن این ملک رهنیه، لیکن این ملک من مفلسم، ورشکستم، حق دیگران هم متعلقه. میگه مرحله 5، میگه لااقل در این 2 قسم باید تفصیل قائل بشیم. میگه اونجایی که رضایت هست، طرف راضیه، یعنی حقش گذشته، رضایت هست، یعنی حقش اون قسمتی که من ملک خودم رو میفروشم به خاطر مانع فضولی شده. مثلا یه مثال دیگر بزنم، برده اموال خودشو میفروشه، اموال خودشه ولیکن باید با اذن مولا باشه. الان میفروشه، مولا هم راضیه. میگه اینجا بگیم رضایت کافیه. در اونجاهای اجازه نیاز هست که بعد از رضایت ملک دیگری رو میفروشم، ولی ملک خودم رو چه میفروشم دیگه؟ اینجا رضایت همراه هست. معیارش چیه؟ من 2 تا نکته برای این بگم ادامه بدیم. اولا در اونجایی که من ملک دیگری رو بی می کنم 2 تا چمبود دارم. این عقد من عقد منه، من فضولیه، باید این عقد عقد اون مالک بشه. این 1. 2، رضایتش باشه. طرف چه راضیه، فرضینه چه راضیه دیگه، ولی استناد این عقد به او با اجازش تحقق می‌یابد. تنوز اجازه نداده این استناد درست نمیشه. این در اونجا. اما وقتی که من ملک خودمو میفروشم، عاقد خود مالکه، فقط مانع هست، یعنی مفلسم یا به فرض رهن دادم، اینجا دیگه عقد به خودم استناد داره. مشکل استنادی ندارم، مشکل این دارم که آیا با رضایت انجام دادم یا نه، با رضایت کسی چه حق داره. اون فرضی نفس رضایت داره دیگه. مرحوم شیخ اینجا یه نحوه استدلال دوم هم کرده، میفرماید چی؟ ببینید، معیار در این گونه عقدها این است معصیت مولا نشه، و الا من عقد خودم و مال خودم رو میفروشم. برده اموال مال مولا رو نمیفروشه، چه مال خودش رو میفروشه، فقط چون حق مولویت داره او به او معصیت نشه، اذن او به خاطر اینه. میگه رضایت باشه چه لایت حق گل معصیت، خودش راضیه دیگه به فروش من. پس اینجا مانعی برای فروش نیست. پس لیس فضولیان آخر مرحله مرحوم شیخ اینجا اینه. ثم لو اشکل فی عقود غیر المالک، اگر ما اشکال کنیم در عقدهایی که فضولی غیر مالک میخونه، فضولی غیر مالک میخونه، لا ینبغی الاشکال فی عقد العبد، دیگه اشکالی سزاوار نیست بکنیم در عقد عبد، چه عقد بیعیش چه عقد نکاهیش. مع العلم برضا سید، وقتی چه سید راضیه، ولو لم یعزن له، ولو اذنی نداده، مولاش راضیه اذنی نداده. میگه اینجا لایم بغل اشکال که این کافیه. چرا کافیه؟ لعدم تحقق المعصیه، چون اینجا عرفن نمیگن این معصیت کرد، اون راضیه دیگه. اگر راضی نبود به عبد میگفتن حق مولاش رو رعایت نکرد. رضایت سبب میشه و اون مشکل استناد عقدم اینجا نداریم، خود طرف عقد خونده دیگه، عبد مال خودش فروخته، عبد نکاح کرده، برای خودش نکاح کرده، برای دیگری نکاح نکرده، چه مشکل استناد نداریم. معیار در روایات ما هم اومده که معصیت نباشد، حق طرف زایل نشه، فرضی نفس رضایت داره دیگه. اینجا دیگه میگیم فضولی نیست، اجازه نمیخواد. التی هی المنعو فی الاخبار و عدم منافاتی لعدم استقلال العبد فی التصرف، این منافات نداره. بیایم با این جمله چه عبد در تصرف مستقل نیست، بازم میگیم مستقل نیست، با رضایت او العقد تحقق یافت، یعنی به اضافه رضایت مولا این عقد ما صحیح میدانیم. پس اینجا تفصیل قائل بشویم بین فضولی که مالک نیست غیر مالکه، بین فضولی چه مالکه ولی حق دیگری بر او هست.
استناد مالک پس دارد اینجا،
میگه
مالک نیست،
اموالش نه،
خودش
عیب نداره،
خود یعنی باید نکاح
بکنه. نکاح هم ربطی به بحث مالی خودش نداره، نکاح حقوق
اموال عدمان خودش هم.
این بر این مبنا بحث شده و الا بر اون مبنا بحث نکنه چه غیر المالک میشه، فرضش اینه. خب زیاد بحث مهمی نبود، این یک توضیحی بود، تبصره بود برای بحث دیروز. از اینجا بحث امروز شروع میشه. دقت کنید به این تقسیم بندی ها، دو ماه در این تقسیم بندی خواهیم موند. ایشون میگه فضولی سه قسمه. یه وقت ایشون میفروشه برای مالک، مثلا معمولا بنگاه ها اینطوری هن، بنگاه برای مالک میفروشه ولی ازش اجازه نگرفته، اذنی نداره، این یه بخش. یبیع و للمالک. یه وقت صورت دوم مثل صورت اوله ولی نهی کرده، مالک گفته نفروش. مثلا کجاها اتفاق میفته این؟ این در پسر و پدری اتفاق میفته، در فامیل های نزدیک اتفاق میفته. پسر به زور میخواد ماشین پدر رو بفروشه، خونه پدر رو بفروشه، خب مالک نیست یه پسر، فضولیه. من نهین من المالک، پدرم میگه نه من از این محله نمیرم. معمولا پسرها مثلا پیرمرد پدرشون چه پیر شده میگن بیایید از اینجا بریم یه خونه جدید یه جای دیگه،
پدر میگه من مانوسم اینجا، من از اینجا نمیرم، نهی میکنه، میگه خونه منو نفروش. اینم خلاصه به بنگاهی میگه که شما برای فروش بذار من راضی میکنم. آخرش پسره میفروشه مع نهی من المالک. پس یه فضولی قسم اول میفروشه بدون نهی، للمالک بازم میفروشه، اینجا هم للمالک میفروشه، برای پدر میفروشه، ولاچه مع نهی عن المالک. اینم صورت دوم. صورت دوم چه معمولا برای دزدها و غاصبها میاد. یه نفر مالی چه دزدیده میبره بازار میفروشه، ولی برای خودش میفروشه نه برای مالک. این قسم سوم و بعضی از فقها گفتن این اصلا فضولی نیست، این غصبه، برای خودش میفروشه. فضولی اونجاییه برای خود مالک بفروشه، ولیکن شیخ اینو قبول داره که اینم فضولیه. بعدن توضیح خواهیم داد اون جهتی که میفروشه دخل در بی نداره، برای خودم میفروشم یا برای مالک میفروشم، این دخلی به اون بی نداره. خلاصه عقد درست شده، من فروختم. در فروختن هم تعریفش روشنه، مبادلت و مالن به مالن، پول مال از جیب چه کسی خارج شد از به جیب او میاد، مال از جیب دزد هیچ وقت خارج نمیشه، اون دزده، صاحب مال، مال از او خارج شده، پس پولم به جیب او میره. بعدا اینو بحث خواهیم کرد. اینم صورت سوم. پس یبیع و لعاقد، برای خودش میفروشه نه برای مالش. خب اونی که قدر متیقن فضولیه اون صورت اوله. صورت اول چیه؟ میفروشه للمالک بدون نهی. قدر متیقن یعنی چی اینجا شیخ میگه؟ یا قدر متیقن موضوعی مرادشه یا قدر متیقن حکمی. یعنی چی؟ یا اونی که همه قبول دارن جز فضولی اینه، این میگن قدر متیقن موضوعی. یا اونی که حکم کردن به فضولی، فضولی صحت داره، صحت شعنی داره و منوط به اجازه است، در این میگن، در اون یکی ها اختلاف است. پس یا از باب قدر متیقن موضوعی جزء یقیناً این مثل فضولیه، یقیناً این فضولیه، اون یکی ها ممکن است هم بگیم لیسه فضولیه در اینجا، یا منظورش حکمیه، حکمی که فقها برای فضولی گفتن قدر متیقنش این قسمه. خب مرحوم شیخ میگه به نظر ما این قسم باطل نیست، صحت تأهلی داره. صحت تأهلی یعنی چه؟ یعنی منوط به اجازه است، با اجازه مؤثره، اینطور نیست صفره بی ارزشه. این عقد ارزش داره. بنگاه وقتی عقد نامه درست کرده به این فروخته از طرف این فرد فروخته، این فروختنش اشکال نداره، باطلم نیست، صفرم نیست، فقط من امضا کنم، امضا بکنم حلش درست، یعنی رضایت اجازه بدم درست میشه. پس ایشون نظرش این است هذا العقد صحیح تأهلا و مال اجازه یؤثر. خب دلیلش چیه؟ میگه دلیل ما اولا شهرته، دومن اجماعه، سومن اطلاقات ادله است. به این میگن بی، به این میگن عقد، فقط یه قیدی داره، اونم ترازی، اونم با اجازه حل میکنیم. خب اونایی که میگن نمیشه، اونا دلیلشون چیه؟ اونا اساس دلیلشون این است که مقارنت شرطه. میگن رضایت همزمان با چی باید باشه؟ همزمان با رضایت مالک، همزمان با عقد باشه. این بعد العقد او رضایت داده، اجازه داده، اجازه یعنی رضایت بعد العقد. این معلوم نیست این عقد صحیح باشه. اونو جواب خواهیم داد در ادله مخالفین، اونو مطرح میکنیم جواب خواهیم داد. فعلا چهار تا دلیل خوندم، دلیل های دیگری هم میاد. مشهور، اجماع، اطلاقات بی شاملشه و عموم عقد شاملشه، پنجمی هم روایت عروه بارگی شاملشه، اونم دل یدل بر این که عقد فضولی صحیحون، چون پیامبر تقریر کرده. من اون روز عروه بارگی رو توضیح دادم، پیامبر دعاش کرده، دعا نشان میده چه کارش پسندیده بوده. اگر فضولی کان عقدن باطلن من اصلهی، این امضای نبی، تقریر نبی لامعناله. خب بیاییم فعلا بخونیم. ثم اعلم، گفتم این سه سطر رو خوب یاد بگیرید، این سه سطر سرفصل دو ماه درسه. ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالج و قد یبیع لنفسه. فضولی بعضا برای مالش میفروشه، بعضا برای خودش میفروشه. برای خودش مثال زدم، دزد و سارق غاصب. و علل اول، بنابر اینکه برای مالش میفروشه، مثل یا مثل بنگاه یا مثل اون پسره است. فقط لا یسبقه من اون من المالج، بعضی وقتا من ای از مالش نیومده، نگفته نفروش، فقط یسبقه من. فهاهنا مسائل و سلاس. اینجا سه تا مسئله رو بررسی میکنیم. الاولا، مسئله اول چیه؟ ان یبیع للمالج ما عدم سبق من این من المالج. برای مالج میفروشه، مالج من ایم نچرده، اذنم نداده. دقت کنید، فرض این است اذنم نداده ولی من ایم نچرده. بنگاه فکر میکنه چه این طرف در صدد خونش رو بفروشه، میگه من به خاطر اینکه سایر بنگاه ها خبردار نشن، من میفروشم، بهش میدم، امضا میکنه، اجازه میده. روشنه؟ یا یه نفری میبینه یه پسری با یه خانومی خیلی رفت آمدهای مشکوک داره، میگه عقدشون رو بخونم، شاید خجالت میکشم، بهشون بگیم شما محرمید. اینم میشه نکاح فضولی. من عدم سبق منعن هستا. خب و هازا هو المتیقن من عقد الفضولی. این قدر متیقن عقد فضولی اینه. اینجا یه حاشیه بزنی چه؟ این قدر متیقن مراد دوتا معنا ممکنه باشد، قدر متیقن موضوعی، قدر متیقن حکمی. توضیح هم دادم، من موضوعی یعنی چه، حکمی یعنی چه.
ما میگه التزام نکنه،
بله؟
ملازم هم نیستن، یعنی اگر اون عقد متیقن و متعدل وقتی حکمی بگیریم، موضوعی هم وقتی بگیریم، منوط به اینه که بگیم حکم
آقای من دیروز درس انگار یادت رفته، دیروز یکی از احتمالات این بود که ممکنه یه چیزی فضولی باشد، لیکن هر فضولی لازم نیست منوط به اجازه باشد. یه مثالم زدم که من با اشیئن ثم ملجه، یعنی این قانون کلی نداریم که کل فضولی یحتاج و الی اجازه، بعضی از فروعاتش احتمالات دارش اصلا لا یحتاج. آره دیگه، نه اونم فضولیه، اونم فضولیه، ولی احتیاجی به اجازه نداره چون از خودش صادر شده، خودش هم الان مالک شده. روشنه؟ مرحوم شیخ هم بگه، خلاصه با مبنای مرحوم شیخ ممکنه یه چیزی فضولی باشد موضوعا، لیکن حکمن حکم فضولی رو نداشته باشد. برعکسش هم هستا، انشالله توضیح خواهم داد، بعضی چیزها ممکنه احتیاج به اجازه داره ولی فضولی نیست.
پس داخل سریع اهم مرموم شیخ
بعضی میکنم برای اهم برز اصلا به اون ربطی نداره. عموم خصوص منوط هست بین فضولی و احکام فضولی.
صحیحش میشه
تمام
احکام
و
شرایطی که برای فضولی بار میشه. حالا
نه، صحیح ربطی نداره اینجا. بس
وقت به فضولی داریم که اجازه، یعنی
آقای من اونجا فضولی هم صحیحه. ببین اونجایی که میگیم فضولی احتیاج به اجازه نداره، اون هم صحیحه. اینجا اصلا بحث صحیح همی نیست. اینجا میگیم یه چیزی ممکنه فضولی باشه، احتیاج به اجازه نداشته باشه، فضولی هم صحیح باشه. فضولی احتیاج به اجازه نیست، اما معمولا فضولی ها احتیاج به چی دارن؟ اجازه دارن. این یکش. یک اسم، آیا در شرع ما داریم که یه چیزی فضولی نباشه ولیکن احتیاج به اجازه باشه؟ میگه بله، اونم داریم. یه چیزی اصلا لیسه فضولیان لیکن یحتاج الی اجازه. خب موضوعی یا حکمی؟ موضوع یعنی آیا اصلا این قسم فضولیه یا نه است. هر ممکنه ببینید در قسم سوم بعضی از فقها گفتن اصلا فضولی نیست. فضولی چسیسه برای مالش میفروشه، اون برای خودش میفروشه، دوز دستان بیعش فضولی نیست. بعضی اینطور گفتن. هر کس اونجا هم همین حرفو زده، هیچ کس اینجا نگفته دیگه. قدر متیقن فضولی اینه. این یک. دومی این است اگر احکام فضولی رو بخوایم اجرا کنیم، قدر متیقنش اینجاست. دیگه موضوعی کار نداریم ما. خب ول مشهور از صحه، مشهور قائل به صحتن. آقا مراد از این صحت یعنی چه؟ یعنی صحت تأهلی، صحت شعنی، یعنی مقابل باطل من اصله. این معناش این نیست ها به هیچ چیز احتیاج نداره، معناش این است باطل نیست. صحت به این معناست. یا به عبارت خود شیخ بخواییم به کار ببریم، لزوم از این لزوم فهمیده نمیشه، چون لزومش با چی میاد؟ با اجازه. احسنت. فالمشهور از صحه، پس این یه دلیل. دلیل اول اینه، شهرت. منظور از مشهورم شهرت فتواییه، شهرت فتوایی اینجا صحت. بل فی تذکره نسبه الى علمائنا، در تذکره این صحت رو نسبت داده به تمام علمای ما، یعنی اجماع. در تذکره ادعای اجماع کرده. تارتن صریحاً، تارتن به شکل صریح گفته علما اونا، اینطوری گفته. و اخرى ظاهراً، در یه عبارت در یه جاهای دیگر ظاهراً علما اینا نسبت داده با الفاظی چون اندنا. اندنا معناش نیست نزد من علامه، ما اصحابشی احسنت، یعنی فقها. الا فقط این اجماع یه مقدار خدشه داره، عبارت بعدیش نشون میده چه کاملا اجماعی نیست. همون در شهرت بمانیم، یعنی دلیل دوم رو میگه درست ما عبارتهایی پیدا کرده ایم از مرحوم علامه چه اندنا گفته، اند علما اینا گفته، الا ان ذکر عقیب ذالک ان لنا فیه قولا بالبطلان. الا اینکه ادامه این حرف گفته در نزدش ما افرادی هستن که قول به بطلان دارن، قائل به بطلانن. خب بعضی از محققین معتقدن حتی فیلم مشهور هم درست نیست، باید بگه فیلم اشهر، چون مقابل مشهور نادره، ولیکن مقابل این افراد نادر هم نیستن، متنابه افرادی هستن. کلان ببینید من تو حاشیه هم نوشتم، شیخ طوسی در خلاف، ابن زهره در قنیه، سلار در مراسم، و اینا معتقدن چه باطله. از متقدمین اینها، از متأخرین هم خود شیخ انصاری آورده، اردبیلی، سید داماد، اینا معتقدن میر داماد، معتقدن چه باطله. پس زیادم نادر نیست، حتی مشهور را هم باید یه مقدار درش شبهه بکنیم، باید بگیم علل اشهر. الان شیخ فقهایی که قائل به صحتم میاره، و فی غایت المراد، مال شهیده، شهید اول، غایت المراد حچ از صحته، شهید حکایت کرده صحت رو، ان الامانی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ در نهایه، شیخ فی نهایه چرا گفته؟ در خلاف گفتم دیگه اینا، و سلار و حلبی و گازی و ابن حمزه. گازی منظور گازی ابن براج، گازی ابن براج از همدرسی های شیخ طوسی بوده، از شاگردان سید مرتضی بودن، بعد از سید مرتضی از شیخ طوسی هم درس خونده، بعد شیخ طوسی اینو فرستاده به عنوان گازوی شیعه در شامات، گازی ابن براج. خب و حکا عن الاسکافی، و همچنین از اسکافی حکایت کرده، واستقر علیه رأی و من تأخره. اصلا بر این صحت هر کس جزء متأخرینه مستقر شده رأیش، یعنی تمام متأخرین رأیشون بر صحت ادا فخر الدین مجر فخر المحققین پسر علامه. و بعض متأخر المتأخرین، بعضی از متأخر المتأخرین، اصطلاح متقدمین قبل علامه و قبل محقق حلی رو میگن متقدمین، از علامه و محقق به بعد رو میگن متأخرین، از محقق ثانی به بعد مرحوم کرچی شرح قواعد نوشته به نام جامع المقاصد، از اون به بعد رو میگن متأخر المتأخرین. میگه و بعضی از متعدا بعض متأخرین متأخرین چل اردبیلی، مثل مقدس اردبیلی که اینا قائل به بطلانن، و سید داماد و بعض متأخر المحدثین مثل محدث بهرانی. یکی از کتاب‌های خوبی که شما در این زمان بخوانید مفید برای شما کتاب محدث بهرانیه، الحدائق الناظره، 26 جلد در رابطه با فقه اخباری بوده، ولی اخباری متعادل بوده، حدیث ها رو خوب معنا کرده، زیادم افراطی نبوده در اخباریش، اخباری متمایل به اصولی بوده، محدث بهرانی. خب آقای من، تا اینجا دو تا دلیل روشن شد، یکی شد شهرت، یکی شد اجماع. اجماع رو یه مقدار خدشه کردیم، شهرت رو هم من عرض کردم نباید بگیم مشهور، باید بگیم اشهر. علی‌ای‌حاله، سومین دلیل ما لعموم ادلت البیع. آقا احل الله البیع اینجا صادقه، عموم، این کلمه عموم منظورش از عموم اینجا اطلاقه، چون البیع مگر اینجا بیاییم بگیم الف لام البی الف لام استغراقه، و این خلاف ظاهرش است، ظاهری دست الف لام جنسه، یعنی کل ما یستق علیه البی فهو حلالون. خب یک سؤالی خدمتتون بجم، احل الله البی معناش معنای تکلیفیه یا معنای وضعیه؟ یعنی چه احل الله البی؟ یعنی خدا حلال کرده بی رو، یا خدا بی رو صحیح تا امضا کرده، انفاض کرده؟ مرحوم شیخ دو تا نظریه داره، نظریه نهایش این است از این آیه فقط حکم وضعی استفاده بشه نه تکلیفی. اول میگه حکم تکلیفیه اهل، چون ظاهر اهل تکلیفیه، میگه نه به قرینه ادامهش حرم الربا چه باطلم هست، این معناش این است که این حکم وضعی رو میخواد بجه، و در معاملات هم مقصود انسانها از سؤالها صحیحون باطلونه. پس احل الله البیع یعنی انفز الله امضا الله البیع، امضا کرده این بیع ها رو. الا ایهالم به درد ما این بحث اینجا فعلا نمیخوره، اون بحث های دیگر میخوره. ایشون میگه این آیه کل بیها رو امضا کرده خدا، اینم یه نوع بیعه دیگه. آیا فضولی، فرض فضولی رو دقت کنید، فرض فضولی نیست تمام شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین و همش رو داره، فقط مالک و معزول نیست. پس عقدون صدق میکنه، تو شرایط عقد رو داره، اینطور نیست مثلا عقد رو خراب خونده منجز نخونده معلم، نه اونا در فضولی همه اونها مفروغون ان در نظر گرفته شده. پس احل الله البی صدق میکنه، و اوفو بالعقود خودش عقده دیگه، قراردادی بسته. اصلا پسره میاد به پدر میگه قرارداد بستم ها، بیا امضا کن. نمیگه بیا قرارداد ببند، میگه قرارداد رو بیا امضا کن. خب خودش توضیح میده، میگه وقتی که من اذن مالک ندارم آیا بی صدق نمی کنه بر کار من؟ عقد صدق نمی کنه بر کار من؟ آیا اذن مالک از مقومات عقده یا از شرایط متعاقدینه؟ از شرایط متعاقدینه، جز مقومات عقد نیست، عقد صدق می کنه بهش. میگه لئن خلوه یعنی خلوه این عقد ان اذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد والبیع علی، پس عقدم برای صدق میکنه بیعم برای صدق میکنه. کبرا آیه هست اهل الله البیع اوفو بالعقود، صغرا هم عرفه، عرفم بهش عقد میگن، عرفم بهش بیع میگن.
شرط صحت یعنی بعضی از شروط داخل بیع مثل اگر بوده شما که بگیم ایجاب و قابل، وقتی مثلا میگه که طرف میگه قبل تو یا اشتره تو فلان اینها، اینا جز به شرط صحت عقد، یعنی اگر اینها نباشه اصلا به اون عقد عقد.
آره با این عبارت به کار ببین، من بودم این گونه میگفتم، میگن شرط صحت فعلیه نه شرط صحت، این شرط لزوم نیست، شرط صحت فعلیه. این یه مقدار فرق میکنه، یعنی اینطوری نیست این عقد کان صحیحا بالفعل ولکن لا یکون لازما، اینم نیست. عقدی که هنوز اذن مالک نیومده، این عقد هنوز صحت بالفعل هم نداره، صحت شعنی داره. اون صحیح و لزوم رو اینجا باید یه معنای دیگری بکنیم.
عنوان
بیم صریح هست صدق بکنه در آره اون به اون معنا درست. خب اون معنا دیگه مقابلش لزوم نمیشه، مقابلش عدم صدق میشه. آیا یستگو علیه بی ام لا یستگو، اینطوری میگن صحیح اونطور معنا کنی، یعنی آیا این تخصصا از عنوان بی خارجه یا نه جزء عنوان مصادیق عنوان بیه، میگیم جزء مصادیق عنوان بیه. اگر منظورت اینه، اینه اون صحت و لزوم از احکامه، اینجا از احکام نمیخوایم بحث کنیم، اون احکام رو شرع اومده گفته هازا صحیح و هازا لازمون، اینجا خود موضوع رو میخواییم بررسی کنیم، آیا اینی چه فضولی خونده آیا این از لحاظ موضوعیست بی هست یا نیست. میگیم بی هست، پس اوفو بالعقود، این دیگه شر میاد میگه پس اوفو بالعقود، پس احل الله بی. بحث ما اینجا بحث موضوعیه، بحث مستاقیه، نه بحث حکمی. حکم و شارع میگه اوفو احل، اینجا میگیم این حکم موضوع داره دیگه، موضوعش چیه؟ موضوعش البیع، موضوعش العقد، این من مصادیق البیع، این از مصادیق العقد. خب آقای من ما هم چه میگیم این عقد عقدون، نمیخوایم بگیم که الان دیگه نقل و انتقال صورت گرفت، میگیم این باطل نیست و الا صحت بالفعلش رو متوقف به چی میکنیم؟ متوقف به اجازه. اون ترتیب اثر به این عقد یه بحث دیگریه، چون ترتیب اثر یک حکم شرعیه، ما میگیم عقدون صدق میکنه، اما این عقدون احکام دین ما اومده گفته هر عقدی نقل انتقال نمیاره، عقدی مؤثر است انترازن باشه، انتی به نفسن باشه، با اجازه مالک باشه. ما بحثمون مصداق عقد بودن اینه و الا و اشتراط و ترتب الاثر بر رضا، این چه شرط می کنیم این اثر مترتب بشه با رضایته، یعنی بدون رضایت اثر بی مترتب نمیشه. و توقفی علی، یعنی توقف الاثر علی الرضایت ایزد لا مجال لانکارهی، ما انکار نمی کنیم، ما هم قبول داریم این الان، ما نمی خواهیم بجیم هذا العقد مؤثرون بالفعل. دقت کنید ما این دو جمله رو باید تفکیک کنیم، ما می خواهیم بجیم هذا عقدون، اینو می خواهیم بحث کنیم هذا بیعون، اما اینو نمیخوایم بگیم هازا بیعون مؤثرون بالفعل، هازا عقدون مؤثرون بالفعل، نه تأثیرش با اجازه است. فقط یه نکته ممکنه شما به ما بگید چه آقا از کجا رضایت لاحقه هم مؤثریت میاره برای عقد، اونو باید بحث کنیم. فقط ممکنه شما بیاید بگید باید اول اذن سابقاً بیاد، اذن لااقل مقارن باشه، اذن لاحق که بهش اجازه میدن کافی نیست، ممکنه اونو بیاید بدین. فعلا بحث ما اون نیست، فعلا ما اصل عقد بودن و بی بودنشو میخوایم بحث کنیم. فلم یبقى الکلام الا فی اشتراط سبق الاذن. پس بحث نمیمونه، اختلاف نمیمونه، مگر این که بیاید بگید آقا شرط باید اذن سابقم باشه. خب اونم جواب میدیم، میگیم با کدوم دلیل این شرط رو میایید اثبات میکنید؟ و حیث دعا دلیل علیه، دلیلی بر این نداری که باید اذن سابقم بیاد. فمقتضی الاطلاقات عدمه، مقتضای اطلاقات اهل الله البیع اوفو بالعقود این است، عدم این اشتراط. اینو بعدا مفصل میخواهیم خون. چرا؟ چون ادله مخالفین اینه. اینجا به عنوان شبه و دفع توهم میگه، اونجا باید دلیل اونها رو خراب کنه. خب مرجع ذالک کله الى عموم حل البیع و وجوب الوفا بالعقد. مرجع همه اینا این است، آقا این صغرای این آیات است، مصداق این آیات است. فقط یه چیز خارج شده از این آیات، دقت کنید، از این آیات یه چیز خارج شده، اونم چیه؟ اونی که اجازه نداشته باشه اصلا، نه لاحقاً نه سابقاً. ببین ما چند نوع بی داریم دیگه، بی بدون اجازه، سابق و لاحق، بی با اذن، بی با اجازه. میگه اونی که قدر متیقنه یه چیز خارج شده، اونم بی که نه سابقاً اذن داشته باشه نه لاحقاً اجازه. خب بقیهش شک در تخصیص زاید، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. ما میگیم اکرم العلماء الا زید، این یقینا خارج شده، اما امرم خارج شده یا نه اصالت او. میگه خرج منه، از این اطلاق، از این عموم، خرج منه یعنی خرج من العموم، الاری عن الاذن والاجازه معن، اون عقدی که نه اذن داره سابقا نه اجازه داره لاحقا اون خارج شده. ولم یعلم خروج ما فقد الاذن ولحق الاجازه، اما معلوم نیست برای ما، مشکوکه آیا اون عقدی که قبلا اذن نداشت بعدا اجازه اومده اینم خارج شده از عموم؟ اصالت العموم میگه نه خارج نشده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.